در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. طاعت عباداتتون قبول باشه انشالله. امیدوارم که ماه رمضان متفاوتی رو هممون تجربه بکنیم. حاجای حسینی قمی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه بینندگان عزیز، آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون، همچنین عزیزانی که تکرار برنامه رو از شبکه افق میبینن، شبکه جام جم میبینن، شبکه ولایت میبینن، از رادیو معارف برنامه رو میشنون، خدمت همشون عرض سلام و ارادت.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله. خدا قوت هم به شما میگیم.
سلامت باشید.
هم سحرها موفق هستید، هم تو برنامه
سمت
خدا.
بزرگواری، محتاج دعای خیر شما و مردم عزیز و نازنینمون هستیم. در محضر نهج البلاغه شریف، حکمت ها و نامه ها و خطبه های امیرالمؤمنین با بیان شیگای حاجای حسینی، لطف دیگه در ایام ماه مبارک رمضان داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 23. این خطبه رو میتوان به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول حضرت یادآوری میکنن که تقسیم روزی دست خداست، بنابراین اگر تفاوت هایی در زندگی افراد دیدیم، موجب حسادت ما به دیگران نباشه، موجب عداوت ما، ناامیدی ما، سوء ظن ما به پروردگار نباشه. بخش دوم به ثروتمندان و اغنیا حضرت تذکر میدن که سراغ رسیدگی به خیشاوندانشون برن، دستگیری از نیازمندان. و بخش سوم هم همه رو دعوت میکنن به مسئله مهم صله ارحام، که مخصوصا در ماه مبارک رمضان در اون خطبه شعبانیه رسول خدایی که از وظائف ما صلوا ارحامکم. حالا آغاز میکنیم این خطبه بسیار نورانی رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر إلى كل نفس بما قسم لها. همه چیز از آسمان نازل میشود، همه مقدرات ما. إن الأمر ينزل من السماء، همه چیز، همه امور دست خداست. ما در ماه مبارک رمضانیم، این سوره مبارک قدر رو آشنا هستیم. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من
کل
امر. شب قدر تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. همه چیز از ناحیه خداوند هست. ان الامر ينزل من السماء كقطر المطر، مثل باران، چطور باران از آسمان نازل می شود و به هر سرزمینی اون چه خداوند اراده کنه، به ما قسم لها من زیادت او نقصان، یه جا کمتر یه جا بیشتر. در نتیجه اگر همه چیز در تقدیر الهی هست، فاذا رأى احدكم لاخيه غفيرة، اگر یکی از شما دیدی که از برادران ایمانیش وضع مالی بهتری داره، رفیرنی زیاده، فی اهل او مال او نفس، اون زندگیش بهتر هست، مال و ثروتش بیشتره، اهل و عیالش بیشتره، جسم بهتری داره، فلا تکونن له فتنتن. این تفاوت‌های بین مردم رو که می‌بینید، این باعث فتنه برای شما نباشه. یعنی اینطور نشه اگر ما دیدیم که ثروت بیشتری داره، اهل و عیال بیشتری داره، جسم قوی تری داره، حسادت بورزیم، کینه پیدا کنیم، دشمنی پیدا کنیم، از لطف الهی ناامید بشیم، بگیم خدای همه رو دادی به دیگران، به ما چیزی ندادی، سوء زن پیدا کنیم به پروردگار. خیلی اصلا بسیار مهمیه جامع شد. میدانید هم بحث اعتقادی خیلی مهمی هست. عرض کنم که یک کتابی رو این ایام مطالعه میکردم در موضوع معاد. حالا یه وقتی باید معرفی کنیم مفصل در موضوع معاد، مال مرحوم آیت الله سلمان حسن رفیعی قزوینی. خب ایشون فقیه بوده، حکیم بوده، در تهران مدتی در تهران زندگی میکردن، مجتهد مسلم، صاحب رساله بوده، عرض کنم که استاد حکمت و فلسفه خیلی از بزرگان بوده. یه مباحثی راجع به معاد دارن. خب خیلی جالبه یه کسی در این مقام علمی و فقهی و حکمت وقت سخنرانی میکنن بر عموم مردم، تنزل میدادن دیگه که مردم با این مقام علمی
متناسب فهم و سطح.
یه نکته میدیدم تو مباحثشون خیلی جالب بود، چون در ذیل این آیه شریفه الرحمن علی العرش استوا، یعنی چه الرحمن علی العرش استوا؟ حدیثی رو از امام صادق سلام الله علیه نقل می‌فرمان و بعد توضیح میدن. استوا یعنی استوا نسبته علی الخلائق، خداوند نسبت پروردگار، سفره احسانی که پروردگار در عالم پهن کرده برای همه خلائق یه جور هست. الرحمن علی العرش استوا. عزیزان ببینن مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول خیلی مفصل این حدیث رو توضیح دادن. استوا نسبته علی الخلائق، خداوند نسبتش اون سفره احسانی که در عالم پهن کرده برای همه یکسانه. خب اگه برای همه یکسانه، پس چرا افراد متفاوت زندگی هاشون؟ یک کسی خیلی وضع مالیش خوبه، یکی درجه پایین تریه. مفصل توضیح دادن که نه اینکه معاذ الله خداوند متعال بخلی داشته باشی، به یکی کم بده به یکی زیاد داده، اونجا کرم و جودش هست، اینجا معاذ الله بخل پروردگاره. نه، مصلحت هاییست که خداوند، حکمت خداونده که اینجوری تقسیم
کرد. یعنی این کمی ها و زیادی ها از نگاه ما خدشه‌ای به عدل خدا وارد نمی‌کنه.
قطعا اگر ما خداوند رو باور کردیم، خداوند رحمان و رحیم و عادل و غنی. یه وقتی این جمله رو عرض کردم خیلی مهمه. ببینید جمع شهیتی، خواهش میکنم عزیزان این پنج صفتی که ما راجع به پروردگار عرض میکنیم عنایت داشته باشن. خیلی راه گشاه هست، خیلی راه گشاه. ببینید ما یه وقت از یه کسی پولی میخواییم، مثلا کمکی میخواییم، بنده از یه آقایی پولی میخوام، این به من نمیده. چرا ماها به داده هم نمیرسیم؟ مردم چرا به داده هم دیگه نمیرسن؟ گاهی اصلا خبر ندارن از گرفتاری رفیقشون، نمیدونه. گاهی میدونه اما نمیتونه، کاری از دستش بر نمیاد. گاهی نه، میدونه، امکانات هم داره ولی خودش نیازمنده، خودش نیازمنده. گاهی نه، خودش هم نیازی نداره ولی انصاف نداره، رحم و مروت به دلش نیست. اما ما با پروردگاری طرفیم. خواهش میکنم این پنج تا صفت رو کنار هم بگذاریم. ما با پروردگاری طرف هستیم که اولا میدانه از تمام حالات ما خبر داره. یعلم و خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، هرچی ما در سینه پنهان کردیم خدا میدوند. پس میداند، یک، میتواند، قادره، عالم، یک، قادر، دو. خودش چی؟ خودش نیاز داره؟ خودش هم نه، غنی به ذاته، درسته؟ پس عالم هست، قادر هست، غنی به ذات هست، ارحم الراحمین هم هست. یعنی تمام این اشکالاتی که ماها داریم، ماها کمک نمی کنیم، گاهی نمیدونیم، گاهی میدونیم نمیتونیم، گاهی میدونیم میتونیم، قدرتش هم داریم اما خودمون گرفتاریم. گاهی خودمونم گرفتار نیستیم، رحم به دلمون نیست، به داد هم نمیرسیم، درسته؟
بله.
اما ای خدایی که هم میدانی عالم، هم میتوانی قادر، هم خودت نیازی نداری، غنی به ذات، هم ارحم الراحمینی، پس چرا این مدلی تقسیم کردی؟ یه صفت پنجمی هم داره. اون صفت پنجم چی؟ خداوند حکیمه، خدا کارش بر اساس حکمته، عالمه، قادره، غنیه، ارحم الراحمینه، ولی حکیمه. اگر باور کردیم حکمت خدا رو، و خدا بر اساس حکمت تقسیم کرده دیگه، و با التماس ما هم عوض نمیشه. من یه مثال بزنم، خیلی بحث مهمیه. ببینید الان ما پدر مادرها، فرض کنید یه فرزند دیدیم میاد سراغ پدرش، یه چیزی ازش میخواد، اصرار میکنه، میگه پدر جان صلاحت نیست، مصلحتت نیست، دو روز میگه، سه روز میگه، یه هفته میگه، آخرش پدر خسته میشه، میگه برو پیکاره. همین اخیراً یه عزیزی میگفت، یه آقایی که وضع مالی خیلی خوبی هم داشته، پسرش حدود 16-17 سالش، اصرار که آقا این سویج ماشین بده ما، باید دوستام یه دوری بزنیم. اون میگه پسر من بخلی ندارم، چند تا ماشین دارم، اما تو سن قانونی نرسیده. به سن قانونی برس، گواهی نامه بگیر، اصلا یه ماشین مال خود. یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، خسته میشه پدر، میگه بگی برو پیکاره. اون حکیم نیست، اون حکمتی که خداوند داره. متاسفانه سویجه میگیره واسه 4 تا از دوستاش، تصادف بسیار بسیار سنگینی که دو نفر در جا از بین میرن، دو نفرم تو کما. خب ببینید این ما این دیگه، یعنی ما وقتی بهمون خیلی اصرار کردن دیگه حکمت یادمون میره. خدا اینجوری نیست. در دعا هست، امام سجاد علیه السلام میفرماد یا من لا تبدل حکمته الوسائل، التماس ما حکمت خدا رو تغییر نمیده. خدا حکمتش سر جاش. خب اگر اینجا خیلی نکته لطیفی مرمات الله رفیع قزوینی دارن رضوان الله علیه، میفرمون حالا اگر خدا اینجا پس بنابراین الرحمن علی العرش استوا، یعنی خداوند نسبت به همه بندگان صفر احسانش یکسانه، اگر بر اساس حکمت در اینجا یه تفاوتی در نظر گرفت، یه کسی کمتر بهش داد، و در قیامت جبران میکنه. من خیلی وقت مدت‌ها بود جناب شدی این روایت رو دیده بودم، ولی گفتم چجوری معنا کنیم قشنگ باشه، زیبا باشه. ایشون خیلی ذیل این آیه و این حدیث خیلی قشنگ معنا کردن. فرمودن این که در حدیث هست فردا قیامت خداوند متعال از فقرا عذرخواهی میکنه.
بله، یه وقتی خودتونم اشاره کردید،
خودمون چجوری خواهیم چه خداوند بر چی از فقرا عذرخواهی بکنه؟ مگه فقرا از خدا طلبی داشتن؟ مگه حالا ما اگه فقیران زندگی کردیم، مگه طلبکار خداوند بودیم که خدا بخواد فردا قیامت؟ میخوندیم ولی هنچین خیلی معنایت دیدم ایشون ذیل این بیان آورد. میگه نه اینکه خداوند سفره احسانش برای همه یکسان بوده در دنیا، نه اینکه استوا الرحمن علی العرش استوا، یعنی برای همه خلائق به طور مساوی سفره پهن کرده. خب اگر مساویه، اگر یک کسی سر این سفره دنیا از احسان پروردگار کمتر استفاده کرد، خدا خودش رو چون عادله، چون عدله، عدل محضه، خدا خودش میخواد اینو جبران بکنه. چجوری جبران میکنه؟ قیامت عذرخواهی میکنه، مقامات بیشتر. اشتباه نشه جماع شهیدی، من خیلی نگران هستم واقعا دادم سراغ این مباحث که میره، بحث فقر، بحث قناعت، بحث زهد، بحث صبر. یه وقت تصور نشه که آقا ما میخوام یه چیزی توجیه بکنیم و یه واژه‌ای آقا بسازید. بعد اولا ما نگفتیم در فقر، میدونید گاهی فقرها فقر تحمیلیه، دشمن به ما تحمیل کرده، باید در برابرش ایستاد. گاهی در اثر تنبلی خودمونه، نباید تنبلی، ولی گاهی نه، انسان تمام تلاش خودشو انجام داده، دو نفر با هم یه تلاشی رو آغاز کردن، ولی یکی به آلاف و الوف میرسه، وضع خیلی خوبی داره، یکی نمیرسه. این که تلاششو انجام داده ولی در فقر زندگی میکنه، یادش باشه خدایی که سفره احسان رو به طور مساوی تقسیم کرده، حتما اگر اینجا مصلحت این آقا این بود از این سفره احسان کمتر استفاده کنه، حتما خداوند در قیامت جبران میکنه. وقت معنا میشه چرا میگیم فردا قیامت خداوند عذرخواهی میکنه.
یعنی بنا نیست همه ما یک سهم مساوی از این دنیا داشته باشیم.
بنا بر این نیست، زندگی دنیا بر این نیست. ما خداوند عذرخواهی میکنه، نه عذرخواهی زبانی بگه من از شما معذرت میخوام، نه، جبران میکنه. ببینید به هر حال این جزء باورهای دینی ما هست. این قرآن کریمه. قرآن میفرماید خداوند روزی رو تخت نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. این وقتی مفصل اشاره کردم، نمیخوام ما رو به اون بحث بپردازم. مرحوم علامه امینی علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذیل همین آیه ببینید میفرماد نشانه این که روزی تقسیم شده اینه، دو نفر با هم شروع میکنن، با هم در یک توان، در یک استعداد، در یک تلاش، اما یکی به یه جایی میرسه یکی نمیرسه. اگر ایشون میفرماد اگه بنا بود دست ما باشه و تقسیمی نباشه، همه ما، همه مردم انتظار داشتن در اون حد اعلا باشن. چرا همه در حد اعلا نیستن؟ مگه همه ما دلمون نمیخواد اول ثروتمند عالم باشیم؟ همه دلمون میخواد، پس چرا نیستیم؟ معلوم میشه یه محاسبات دیگری هم هست، یه محاسبات دیگری هم. بله تلاش ما هست، لازمه، اراده ما و تلاش ما لازمه، اما یه تقسیم دیگری هست. مثلا مثال بزنم، فرض کنید یه کسی خانه ای داشته، این خانه ارزشی نداشت، یه مرتبه در یه طرحی قرار میگیره قیمتش 100 برابر میشه. حالا این کاری کرده براش، تلاشی انجام داده. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. اون بحث مفصل، نمیخوام الان به اون بحث دوباره برگردم. پس پیام بخش اول این خطبه اینه، خواهش میکنم از آن عنایت کنن. امیر مؤمنان میفرمه ان الامر ينزل من السماء،
از آسمون
هست، از آسمون نازل میشه. شما تلاش خودتو انجام بده، اما تقسیم روزی دست که قطر السما، که قطر المطر من السما، مثل قطرات باران در مناطق مختلف میباره، مگه باران در همه جای یکسان میباره؟ تقسیم روزی رو ازت تشبیه میکنن مثل به نزول باران. خب حالا اگر من دیدم یه برادر دینی و ایمانی من وضع بهتری داره، آیا من حسادت داشته باشم، کینه داشته باشم، دشمنی داشته باشم نسبت به او، سوء ظن به پروردگار داشته باشم، بگم خدایا پس عدالتت کجا رفت، پس چرا ما زندگیمون متفاوته؟ میفرماد اینجور نباشه. فاذا راى احدكم لاخيه غفيرتن، غفيره گفتم این زیاده، اگه دیدی برادر ایمانی زیاده ای داره نسبت به فی اهل او مال او نفس، اهل و عیال بیشتری داره، ثروت بیشتری داره، وضع جسمی بالاتری داره، فلا تکونن له فتنتن فان المرء المسلم. این فراز دومش باز خیلی مهمه، خیلی مهمه. جامعه شهیدی باور بفرمید، عرض کردم آدم گاهی با همه وجودش تو زندگی ها لمس میکنه، ما گاهی نمیخوایم حقیقت رو بپذیریم. چقدر حضرت زیبا میفرماد، میفرماد حالا در بیانی که من دارم عرض میکنم، یعنی پیام این بخش اینه، همه دنیا هم به ثروت نیست، همه زندگی دنیا هم به ثروت و قدرت و نمیدونم قدرت جسمانی و اهل و عیال و فرزند نه. ان المرء المسلم، حضرت میفرماید اون که از همه مهمتره این که انسان یه زندگی آبرومندی داشته باشه. الان چقدر هستن، عرض کردم با صادقانه میگم خدا شاهده، دیدم لمس میکنه انسان تو زندگی، انسان هایی هستن ولو وضع مالی خیلی بالایی ندارن، متوسطن، اما اون ثروتمندایی که وضع مالیشون هم خیلی خوبه ولی این پاکی این درجات متوسط رو ندارن، حسرت میخورن به زندگی اینا. آدم گاهی میبینه افرادی هستن از مالی بی حساب و کتاب، اما گاهی مشکلات اخلاقی تو زندگی خودشون، خانوادهشون، فرزندشون پیش میاد
که میگن کاش این ثروت رو نداشتم.
روای شهیتی اینو میخوام بیننده عزیز با همه وجود باور بکنه، نگاهی کنه به اطرافش، این نگاهی بکنه به اطرافش، باور کنید حاضر تمام زندگیشو بده.
بله.
میگه این اولادو من نداشتم، تمام هستیشو حاضر بده، میگه این آبرو ریزی که برای من پیش آمد
کاش اتفاق نمیافتاد،
این بدبختی که مثلا همسرم، اولادم، چه میدونم خودم گرفتارش شدم برام پیش اومد، یعنی با همه وجود حاضرها. خودم نمیتونه مثالهای مشخصی بزنه، مثال بزنه از زندگی افراد، و هر حال هستن کسانی شاید الان هم نشسته میگه آقا حالا مثال زدی به زندگی ما، شما خبر از زندگی ما داشی، ما قصد تطبیق با فرد خواهد، ولی یه واقعیتیه، حاضره، یه گرفتاری هایی تو زندگیش، میگه حاضر بودم تمام هستیمو میدادم، تمام زندگیمو میدادم، اما این آرامشی که اون آقایی که یه زندگی متوسط داره، ولی دیگه گرفتاری نداره، آبروریزی نداره، یه همچین اولادی مثلا نداشته، یه همچین همسری نداشته، یه همچین مشکلی تو زندگیش. در یک جمله امیر مؤمنان سلام الله علیه میخواد بفرما تمام زندگی به ثروت. ثروت خوبه، اگر کسی مقدرش بود ثروت داشته باشه، از حلال تهیه کنه، در حلال هم مصرف بکنه، هیچ مانعی هم نداره. مکرر گفتیم، مفصل گفتیم، اصلا در روایات داریم، مثلا این تمامش آخرته. اگه آدم از حلال تهیه کرده در حلال مصرف، یعنی آخرت دنیا نیست. اما اگر کسی نداشت، اگر کسی در طبقه متوسط یا پایین تر از متوسط زندگی میکنه، فکر نکنه همه چیز در ثروت خلاصه میشه، همه چیز در قدرت خلاصه.
چقدر... اگر من ثروت و قدرت رو داشتم همه چیز دارم، همه چیز.
الان ببین چقدر صاحبان قدرتی هستن، صاحبان قدرتن، اوج قدرت بوده، اما تو زندگیش مشکل اخلاقی پیش اومده، برای خودش، برای فرزندانش، برای خانوادهش، یه مشکل سیاسی براش. باور کنید وقتی میری تو عمق وجودش، میگه کاش اصلا از روز اول من یه همچین قدرتی نداشتم، نرسیده بودم به چنین ثروتی، نرسیده. حسرت میخوره به زندگی اون انسانه متوسطی که داره آبرومندانه زندگی می‌کنه. پیام این جمله اینه، شبیه اینم در نهج البلاغه جای دیگه امیرمون سلام الله علیه بیان کردن. فکر نکنیم تمام خیر، تمام عالم، تمام خوبیای دنیا تو ثروته. اگه من از ثروت محروم بودم، پس تمام درهای رحمت برای من بسته شد. اگه من از سلامتی محروم بودم، فکر کنم تمام درهای رحمت بر سوی من بسته شد. اگه من از قدرت محروم بودم، قدرت دستم نبود، فکر کنم تمام درهای رحمت الهی. اینقدر انسان‌هایی هستن به زندگی شما دارن حسرت می‌خورن. تو رو خدا الان ما واگذار می‌کنیم به وجدان مخاطبین عزیزمون. عزیز من که با یه زندگی متوسط یا زیر متوسط، کمتر از متوسط داری زندگی میکنی، ولی نگاه کن اطراف خودت، چه فرزند خوبی داری، چه اولادای خوبی داری، چه شریک زندگی خوبی داری، چه آبرومند داری، چه موقعیتی داری. میدونی یه آدم های معمولی هستن، اما انقدر مورد احترام هستن، انقدر جامعه بهشون احترام میگذاره، انقدر شخصیتشون محترمه. بعضی مگه همه چیز به وضع مالی و ثروت، مگه همه چیز به قدرته؟ این قدرتی که با کنارگیریش تمام میشه. شما الان ببینید تو همین 40 سال انقلاب خودمون نگاه کنید،
چقدر آدم ها اومدن رفتن.
آدمایی بودن سر زبان ها بودن، شبانه روز مثلا تو رسانه ها بودن، تلویزیون بودن، تو رادیو ها بودن،
هیچ اثری ازشون نبود.
اصلا شما باور کنم گاهی میره یه جلسه ای، از دور اشاره میکنه آقا اون فلانی رو میشناسی، اون مثلا یه وقتی نمیدونم فلان پست داشته، فلان مقام داشته، الان نونوای محلشون هم تحویلش نمیگیره. قدرت تمام میشه، همه چیز در قدرت نیست، همه چیز در ثروت. یه بار دیگه این جمله رو با هم بخونیم. اما بعد، فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض. إن الأمر، شارح نهج البلاغه فرمودن الف لام، الف لام استقراق به اصطلاح ادبی، همه چیز از آسمان نازل میشه. تنزل الملائکه و روح به اذن ربهم من کل امر، همه چیز. الى الارض کقطر المطر الى کل نفس، مثل قطرات باران که در هر کجا با اراده الهی تقسیم پرونده
حساب شده،
حساب شده. به ما قسم له من زیادت او نقصان، کم یا زیاد. فاذا راى احدكم لاخيه غفيرتن، اگه دیدی برادر ایمانی دیه زیاده ای داره، فی اهل اهل و عیالش، ثروتش، خودش، جسمش، فلا تکونن له فتنتن، باعث حسادت نشه، باعث کینه نشه، باعث عداوت نشه، ناامید از پروردگار نشی، سوء ظن به پروردگار پیدا نکنی. فان المرء المسلم ما لم یغش دناعتا تظهر فیخشع لها اذا ذکرت، اگه یه نقطه ضعفی پیدا نکنه یا آبروریزی پیدا نکنه که یخشع لها، هر وقت یادش میاد احساس ذلت بکنه. آدم گاهی تو زندگی اشتباهی کرده، یه خطایی کرده، 30 سال بعد یادش میاد دوباره احساس ذلت میکنه. اگه تو زندگیش همچین نقطه ضعف بزرگی که تظهر آشکار بشه، مگه آشکار بشه که دیگه هیچ، فیخشع لها ادادو کرد و یقرا به حال عام الناس، یه نقطه ضعفی، یه آبروریزی که آدمای پست همیشه این نقطه رو تو سر، این نقطه ضعف رو تو سر این آقا، اگه همچین چیزی نداشته باشه، کان کلفال جل یاسر، مثل اون مسابقه دهنده ماهری میماند که منتظره که اولین برنده مسابقه عالم باشه. دنیا داره مسابقه است، همه ما توی مسابقه ای قرار گرفتیم. بعد حضرت مثال میزنن، میفرمان و کذالک المرء المسلم البریء من الخیانه. تأکید میکنم، میدونم تکراره ولی چون بحث خیلی مهمیه. امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرمان مسلمانی که آبرومند زندگی کرد. این سومین بار عرض میکنم و چون نگرانم جناب آقای شریعتی، ببینید بعضی از واژه های دینی عرض کردم، تا میگی زهد، زهد رو باید درست معنا کرد، صبر، صبر رو باید درست معنا کرد، قناعت باید درست معنا کرد. کسی تصور نکنه این واژه های دینی رو ما آوردیم برای تخدیر، آقا حالا بساز دیگه. نه، اصلا نگفتیم کسی بساز. اگه یادتون باشه عزیزان، این داستان رو در بحث صبری وقت مثال زدی، دو نفر آمدن محضر خاتم النبیین برای دعوایی، پیامبر به اینا قضاوت کنه، پیامبر بین این دو نفر قضاوت کنه، یکی ادله خیلی واضح و روشنی ارائه میکرد، اون یکی ادلهش کم بود. خب پیامبرم به علم غیب که قضاوت نمیکردن، درسته؟ پیامبر فرمود انما اقضی بینکم، منم مثل یه قاضی معمولی بر اساس شواهد قضاوت میکنم. پیامبر تو قضاوت‌های بین مردم از علم غیب استفاده نمی‌کردن،
بر اساس ظواهر،
ضوابط و ظواهر و شواهد. خب یکی چه ادلهش بیشتر بود، یکی کمتر. خب حضرت به نفع او رأی، این ادله نداشت یا کمتر. اونی که محکوم شد یه جمله‌ای گفت، به قدری پیامبر ناراحت شد، گفت باشه یا رسول الله، شما هم که ما رو محکوم کردید، خدا جبران می‌کنه. خیلی آقا ناراحت شدن. در روایت هست حضرت سه مرتبه هی با ناراحتی دستشون تکان و اطلب حقک، حقتو به طلب کن، حرفی داری بزن، خب شاهد داری، دلیل داری، بیا. چی خدا با جبران میکنه؟ صبر به این معنا نیست که شما سکوت بکن، حقتو ببرن، بعد بگو خدا جبران میکنه. خیلی حضرت ناراحت شد. یعنی از واژه صبر ما اینجوری برداشت کنیم که آقا حق ما رو ببرن. ما این واژه های دین، چند تا واژه دینی، انتظار، آقا انتظار معناش چیه؟ یعنی ما سکوت بکنیم الان، دست رو دست بذاریم، جامعه رو به رها کنیم تا امام زمان ارواح ناز فدا ظهور کنه. معنای انتظار، معنای صبر، معنای زهد، معنای قناعت، اینا رو در نگران،
توکل
چیه معنای اینا؟
بله.
امیر مؤمنان سلام الله علیه پیامشون اینه، نه اینکه شما تلاش نکن، آقا تلاش بکن، ولی عزیز من بخواهی یا نخواهی، قرآن میفرماید نحنو قسمنا بینهم، تقسیم روزی دست خداست. نشانش اینه که دو نفر با هم شروع میکنن، یکی به همه جا میرسه، یکی نمیرسه. دو نفر با هم در یک استعداد، در یک توان، در یک قدرت، یکی میرسه که نمیرسه. اگه بنا بود که ما خودمون اراده، همه چیز در اراده ما بود، همه ما دوست داشتیم نفر اولین ثروتمند عالم، همه درمون بود، چرا نمیرسه؟ پس یه عوامل دیگری هم هست، یه مصلحت دیگری هم هست. اگر بر اساس اون مصلحت این تفاوت تو زندگی ها بود، حضرت میفرماد اولا به اونی که ثروت بیشتری داره، قدرت بیشتری داره، اهل و عیال بیشتری داره، قوای جسمانی بیشتری داره، شما حسادت نداشته باش، کینه نداشته باش، عداوت نداشته باش، به خدا سوء ظن نداشته باش. و ثانیاً یادت باشه همه چیز تو اینا خلاصه نمی‌شود. ان المرء المسلم، اگه انسان یه زندگی آبرومندی داشت، اگه انسان با یه زندگی آبرومندی گذرانش بود، ان المرء المسلم البریء من الخيانه ينتظر من الله احد الحسنين، منتظر خداوند یکی از دو حسن و خوبی رو بهش بده. اما داعی الله فما عند الله خیر الله، یا با همین زندگی متوسط و کمتر از متوسط زندگی میکنه، به پایان میرسه. خب عرض کردیم این تعبیری که مرحوم آیت الله آقای رفیع قزوینی رضوان الله علیه دارن، استوا، به استناد این روایت، الرحمن علی العرش استوا، استوا نسبت او علی الخلائق، خدا سفره احسانش یکسانه، ولی مطمئن باشید خداوند در قیامت جبران میکنه اگه به همین شکل تمام شد. یا نه، ممکنه در یه مرحله دیگری از زندگی، در ادامه زندگی، و اما رزق الله، خدا مقدرتون بود روزی به شما داد. فاذا هو ذو اهل و مال و معه دینه و حسبه، هم دینش محفوظ شده هم موقعیتش. ان المال و البنین الله اکبر. یه وقتی یادتون باشه عرض کردم جماعت شیعتی، اگر کسی از ما سوال بکنه پیام کلی نهج البلاغه چیه، یعنی امیر مؤمنان سلام الله علیه تو این 240 خطبه، تو این 480 حکمت، تو این 79 نامه چیکار میخواد بکنه. عرض کردیم حضرت میخواد فکر مخاطبین خودشو اصلاح بکنه، مخصوصا بعد از اون 25 سال دورانی که حضرت در قدرت و حکومت نبودن، خیلی افکار عوض شده بود، خیلی به خطا رفته بودن. حضرت میخواد اینو برگردونه.
الان که شما داشتین خطبه رو به فراساش اشاره میکردی، احساس کردم که حضرت پنجره رو باز کردن، میگن آهای مردم بیاید دنیا رو اینجوری نگاه کنید.
احسن. ببینید متاسفانه مخصوصا تو اون 25 سال در اثر اون فتوحاتی که پیش آمده بود، ثروت هایی که یه عده‌ای پیدا کرده بودن،
نگرش ها عوض شده بود.
یعنی عده فکر میکردن هر که داره خدا بهش نظر کرده، هر که ثروت بیشتری داره، هر که قدرت بیشتر. لذا حضرت فرمود حواستون باشه، ان المال والبنین، آقایی که ثروت داری باش، ثروت حلال هم داری از مسیح، ولی یادت باشه حرث و دنیا، اینا کشت دنیاست، اینا متاع دنیاست، اما والعمل الصالح حرث الاخر. آیا از این مال و بنینت، از این فرزندانت، از این ثروتت، از این قدرتت استفاده ای کردی برای آخرتت یا نه؟ الان ماه ضیافت الله به سرعت داره تمام میشه، چشم به هم ببین، آقا دهه اول تمام شد، به نیمه رسیدیم، به دوم، به دهه دوم رسیدیم، تمام شد. من خواهش میکنم، التماس میکنم، تقاضا میکنم، عزیزان ببینید روزه چقدر ثواب داره. جناب شریعتی عجیب فضائل روزه دیگه، روایات فضیلت روزه عجیبه، حدیثش یه وقتی خوندیم، پیامبر فرمود روز اول ماه رمضان خدا همه رو میامرزه که اینا پاک وارد ضیافت الله بشه. فرمود اگر کسی یه روز روزه بگیره، من صام یوما تطوعا، یه روز روزه بگیره، فلو اعطی ملء الارض ذهبا، خدا تمام، حدیث در اعمالی شیخ صدوقه، لو اعطی ملء الارض، خدا تمام زمین رو پر از طلا به اینا بده، باز پاداش یه روز روزه نشده. ما چی کار کردیم؟ ما یه وعده غذاییمون رو جابجا کردیم دیگه، غیر از اینه
نه.
یه وعده غذاییمون یه ذره بردیم این طرف اون طرف، کاری نکردیم که. فرمان لو اعطی ملء الارض ذهبا، تمام زمین پر از طلا خدا پاداش بده، میگه من هنوز کامل ندادم، بعد قیامت پاداش. این درسته، ولی فرمود از این بالاتر میخواهید؟ از این بالاتر، مخصوصا عزیزانی که معذورن، بیمارن، نمیتونن روزه بگیرن، مسافرن، بیمارن، مشکل به هر دلیلی نمیتونن،
عذر دارن،
عذر شرعی داره، یادشون باشه از روزه بالاتر میخواهی. فرمود صیامو کن، این که تو یه کسی رو روز تفتیر رو کن اخوان به یه برادر ایمانی افطاری بده، افضل من صیامه، از این روزه بالاتر. به سرعت داره میگذره وقت، اهل خیر خب بعضی شروع کردن، من خبر دارم، اما بعضی هنوز تصمیمن، خیلی با آخر ماه رمضان نمیرسن، اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان هزاران هزار نفر از دنیا میرن تو عالم، اینجوری که برسن به آخر. فرصت و غنیمت معلوم نیست ما به آخرش رسیدیم، اگه بناس کار خیری انجام در حالات رسول خدا هست. کان رسول الله صلی الله علیه و آله اجود الناس، از همه جود سخاوتشون بیشتر بود، ولی و اجود ما یکون، اوج جود سخاوت پیامبر کی بوده؟
در ماه،
در ماه رمضان اوج سود. خیلی مهمه، امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود رسول الله سیرشون این بود، دم افطار که میشد امرنی، به من دستور میداد ان افتح الباب لمن یرد الی الافطار، میفرمود علی جان در خونه رو باز بذار هر کی میخواد بیا سر سفره بنشین. امرنی رسول الله. جماعت شدی، من با کمال تاسف باید عرض بکنم الان دم افطار دو دستن مردم، یه وقتی یه ده وقتی میشینن سر سفره افطار متحیرن چی بخورن، همه چیز تهیه کرده، اضافه هم تهیه کرد، حلیم هستش، گله پاچه هستش، آش هستش، نون کنجد نمیدونم، خاشخاش درو هستش، پنیر لیغوان تبریز، حالا ما تبلیغ یه مدل پنیر هم داریم میکنیم، پنیر کذایی هستش، کره چی هستش، مایعات نمیدونم شیدنی ها، نمیدونم از کجا شروع بکنه، و یه عده دیگه متحیرن، نمیدونن چیزی تو سفرهشون نیست که بخوان افطار بکنن. خدا شاهده اینا امروز هست، بیننا و بین الله هست، شاید بعضی خبر نداشته باشن، شاید بعضی باور نکنن،
و مقصر این اختلاف ماییم،
یه بخشیش ما هستیم، حالا مسئولیتی که حاکمان دارن جای خودش، الان بحث ما اون نیست، اما یه بخشیش ما مقصریم، واقعا متحیر، خدا شاهد جمع شریعتی، یا آقایی میگفت من به یه خانواده یه مبلغی کمک فرستادم، ساعت نمیدونم 9 و 10 صبح بود، به حسابش پولی بود، دیدم فوری زنگ زد تشکر کرد، گفتم نه حالا این چیزی نبود شما تشکر کنی، گفت خدا میدانه تا الان که 9 و 10 صبح بود من معطل بودم، پول نداشتم یه نون و پنیری بخرم برای زن و بچه خودم. نه صبح ده گفت پولی که شما ریختی تا زار دارم میرم یه چیزی. یعنی یه عده الان دم افطار سحرش هم همینطوره، متحیرن یه عده چی بخورن، تنوع غذایی خب خدا بهشون برکت بده، اما از اون طرف یه عده متحیرن چی بدن. خب بابا اگه شما بچه سال اولی داری، اگه شما میگی بچه‌م ضعیفه یه غذای خوبی بهش بدم، اون فقیرم همین گرفتاریو داره، اون مشکل اونم همین مشکلو داره. امیر مؤمنان فرمود یادت باشه ان المال والبنین، اوج ثروت باشی، اوج دارایی باشی، فرزندان، هر چی داشت، هر سو دنیا، این کشت دنیاست، این مزرعه برداشته دنیایی، اما اگه از این استفاده کردی ول عمل و صالح هر سو الاخر، میشه یه نفر هر دو رو داشته باشه؟ بله. وقد یجمعهما الله لاقوام، یجمع بر بعضی خدا هر دو رو جمع، یعنی بعضی از ثروت دنیاشون خوب استفاده میکنه،
هم فراوان فضیلت های اخلاقی
استفاده میکنه. من همینجا واقعا تشکر، من کسی نیستم ولی اطلاع دارم خیلی ماه رمضان به هر حال سیره پیامبره، قصه امام سجاد سلام الله علیه، نمیدونم اون جلسه گفتم یا نه، حضرت روزه میگرفتن، امام سجاد روزه میگرفتن، یه گوسفند قربانی میکردن، یه گوسفند تکه تکه میکردن، یا آبگوشت مفصلی میپختن، دم افطار که میشد میفرمون ظرفا رو بیارید، آبگوشت مفصل تقسیم میکردن، مال خانم فلان خانواده، فلان خانواده، فلان خانواده، تمام، آقا افطار خودتونو بیاریم، الان وقت افطار تقسیم کردین، افطارتونو بیاریم، بیاریم. چی بود افطار خود حضرت؟ ثم، ما اهلش نیستیم، ادعام نداریم، نمیتونیم هم باشیم، ثم یعطا به تمرن و خبزن فیکون و ذالک عشاء، افطار خود حضرت تمرن و خبزه. تمر یعنی چی؟ یعنی خرم. خبز یعنی چی؟ نان. امامی که یه گوسفند قربانی کرده، آبگوش پخته، بین خانواده ها تقسیم کرده،
سهم خودش نون و خرم،
نان و خرماست. ما اهلش نیستیم قطعا. خودشون هم فرمودن، امیرمون تو نهج البلاغه مگر نفرمود بله. نامه 45 لکنکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمی‌دونید من زندگی ولیکن عینونی به برای این اجتهاد و عفت و سیدون. اگه سفره خودمون آباد سحر و افطار، حداقل نیاز نگاهمون به افرادمون
باشه. حالا که آقای حسینی چراغ روشن کردن برای قربانی ماه مبارک رمضان، عزیزانمون همچنان فرصت دارن، میتونن همراه بشن، ستاره 780 ستاره 3131 مربع هم کد دستوری است که عزیزان میتونن همراه بشن در طرح قربانی ماه مبارک رمضان. برگردیم بحثمون ادامه بدیم.
حالا اگر یه فرازشون بگیم که بعد از تلاوت قرآن میخواید، چون ادامه پیدا میکنه.
آها بذارید بعد از تلاوت قرآن. خیلی خوب، بسیار ممنون و متشکرم ازتون، سپاسگزارم. قبل از تلاوت قرآن پس کتاب رو هم معرفی بکنیم. این هم داغ داغ تازه منتشر شده، هنر با هم زیستن، مباحثی از اخلاق رفتاری در قرآن و حدیث، مجموعه مباحث حاجای حسینی قمی عزیز و نازنین ماست که به همت دوستان ما بله دارید میبینید در مؤسسه نورالمجتبی. بهتون تبریک میگم و به دوستان، بسیار مباحث منسجم و چاپ خیلی خوب، یه نسخه شما جواب به من هدیه دادن که من حتما مطالعه خواهم کرد، خدا ان شاء الله سلامت باشید. خیلی خوب، دوستانی که میخوان کتاب رو تهیه بکنن به بخش فروش اینترنتی محصولات فرهنگی ما در سایت برنامه سمت خدا یا به کانال ما در سروش و ایتا میتونن مراجعه بکنن. اگر به هر دلیلی موفق نشدید 20303 شماره پیامکیست جانم و جانم
بینی و بین الله عبا دارم بخوام از این که چه، ولی نگاه میکردم 16 جلسه اخلاقی، موضوعات اخلاقی اجتماعی متناسب با جامعه ما، به این جهت عرض کردم
خدا انشالله خیرتون
عرض کنم که حالا یه کار خوبی هم که انجام دادن دوستان، یه پرسش و پاسخی آخر هر جلسه ای داره، یه خلاصه مباحثی داره، فکر میکنم شاید ما نیازمند یک سلسله تمامش خب کلمات اهل بیت علیه السلام، ما نیازمند کلمات اهل بیت علیه السلام هستیم.
خدا انشالله حفظتون بکنه، بسیار منسجم دستبندی شده دوستان، خیلی زحمت کشیدن، بازم جا داره از همه عزیزانمون که منتشر میکنن این مباحث رو صمیمانه تشکر بکنیم و البته از آقای حسینی قمی عزیز که انشالله خداوند بهشون توفیق و توان بده. صفحه 500 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم. آیات 14 تا 22 سوره مبارکه جاثیه رو به اتفاق بشنویم. برمیگردیم با دل و جان همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آقا مهدی فروغی عزیزمون هفته ای نصف جزء قرآن کریم رو تلاوت میکنم با نوای گرمشون و عزیزان ما در کانالمون بارگذاری میکنن. دوستان میتونن همراه بشن در بهار قرآن و انشالله ما رو هم دعا بکنن. ما هم دعاگوشون هستیم که انشالله حظشون از قرآن کریم زیاد باشه و بی انتها انشاءالله. اشاره قرآنی رو حاج حسینی عزیز بفرمایند.
آیه پایانی این صفحه که تلاوت شد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و خلق الله السماوات والارض بالحق. آفرینش آسمان و زمین بر اساس حق. ولی تجزا کل نفسم به ما کسمد و هم لا یظلم. اساس آفرینش بر این است که هر کسی در برابر اعمالی که انجام داده پاداش داده شود و هم لا یظلمون، به کسی ظلم نمیشه. من باز تأکید میکنم اگر عزیزان من ما باور داریم به این آیات قرآن، اگه باور نداشتیم که این روزا قرآن نمیخوندیم. من تلا آیتن فرمود کسی یه آیه در ماه رمضان تلاوت کنه ثواب یه ختم قرآن، یه آیه تلاوت ثواب یه ختم. برای چی گفتن هی بخونیم؟ مقدمه فهم قرآن نیست، مقدمه عمل به قرآن نیست، مقدمه اثر قرآن در جان و روح انسان نیست. ببینید این سوره مبارکه 8 رو همه بلدیم، هزار بار شنیدیم، از آیاتی است که حفظیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا،
اگه بر کوه نازل کرده بودیم در کوه اثر میکرد. الان ما این 7-8 جزی که تو حالا خوندیم بسم الله چقدر راجع به انفاق تو این آیات سفارش شد. همین آیات اول سوره مبارکه، آیات سوره مبارکه در جزء اول دوم چقدر سفارش شده. ولی تجزا کل نفسن به ما کسن، چون من خبر دارم، نگرانم و یقین دارم قرآن و کلام اهل بیت علیهم سلام الله اثر داره. بازم خواهش میکنم، استدعا میکنم، مخصوصا نسبت به ارحاممون، خویشاوندانمون، خدا نکنه توی یه خانواده دوتا برادر دوتا خواهر، یه برادر در بهترین از اونایی که سر سفره افطارش متحیره چی بخوره و یه برادرم سر سفره افطارش متحیره چیزی نداره که بخواد استفاده کنه. خواهش میکنم هم نسبت به فقرا امروز و فردا نکنید، معلوم نیست ما مهلت پیدا کنیم. این همه وعده هایی که خداوند به ما داده و ما این قرآن رو میخواییم چند شب دیگه رو سر بگذاریم. خدا به سلامت بدار این تعبیری که از اساتید بزرگوار ما بود، میفرمود قرآن نسخه است. مگه قرآن نمیگیم نسخه یا شفاه؟ مثل نسخه های دیگه، شما اگه به پزشک مراجعه کنید نسخه اون پزشک رو فقط بگیرید بخونید، با یه خط زیبا بنویسید تابلو بکنید، بدید کسی با صدای قشنگ بخونه، این که درمان نمیشه. اون نسخه رو سر بگذارید درمان نمیشه، که ما عمل بکنیم. اگرم گفتن تلاوت، اگرم گفتن خط زیبا، اگر گفتن صوت زیبا، اگه گفتن تابلو کن، اگه گفتن رو سر بگذار، همه مقدمه توجه به قرآن. من تقاضا میکنم، بازم خواهش میکنم، یقین دارم خیلی دنبال کار خیر هستن، ولی بهترین فرصت مال ماه ضیافت الله، بهترین فرصت مال اطراف خویشاوندانمون هست. من بارها عرض کردم اگه ما یه نگاهی هر کسی به اطراف خودش میکرد، به ارهام خودش میکرد، به واجب و نفقه های خودش میکرد، نباید اینقدر ما گرفتار. یعنی توی یه خانواده یه نفر نیست که بتونه مشکل اینا رو حل بکنه. این ازش غفلت نکنیم انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاج حسینی، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. حاج دعا بکنند و خداحافظی کنیم. انشاءالله جلسه بعد بحث امروز رو ادامه خواهیم داد.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما توفیق بهترین بندگی در ماه ضیافت الله عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
خداوند توفیق بهره برداری بیشتر از سحرهای ماه رمضان، روزه ماه رمضان، قرآن ماه رمضان، نماز اول وقتش، نماز شبش، مناجاتش، صدقه دادنش در این ماه ضیافت الله به همه ما عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
اعمال ما رو به امضای امام زمان ارواحنا فداه برسان.
الهی آمین.
در شب‌های قدر نگاه ویژه‌ای از ولی از ارواحنا فداه رو به نامه عمل ما متوجه بگرداند.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. بهترین ها رو برای عزیزانم از خداوند متعال مسئلت میکنم. فردا انشاءالله با حضور آجای شریفیان خدمت رو خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. به عنایت نظری کن که من دل شده را نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش. تا فردا و تا سلام دوباره. سپاسگزارم ازتون آجای رسید.
سپاسگزارم.
اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك.